بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. سؤال فاصلي جديد شروع شده، فعاليات نو برای کسب معارف و علوم و کمالات و خود تابستان یه پروژه خوبی است که آخر تجدید القوا میشه برای فصلهای درسی و روزی هم روز به روزه بزرگان خودم نباید انتظار داشته باشه بگیره که مثلا روزی علمی مثلا قاعدش بشه و اینها همجور در روزی های مادی هم همجوری نیست یواش یواش ذره ذره و یه دفعه انسان متوجه میشه که الحمدلله خیلی خدا بهش عنایت کرده ما که مثلا نگاه میکنیم ببینیم با این زندگی که ما داریم با این زحمتی که ما میکشیم خدا خیلی عنایت کرده خیلی زحمت نمیکشیم در مقابل با اون تلاش های سنگین آقا فرسا و خیلی عجیب چه شبها و نشستن های منتر و طولانی جایی که شما نداشتیم در طول عمر تحصیلی ما با همه این احوال میدید که خدا میتوان کنایت داره و آدم یک قدم کوچیک برداره خدا میتوان عجیب توجه میکنه منتها باید هم حواس جمعش تا ببینه چشمش رو باز کنه تا عمرهای خدا میتوان و تفضلات خدا رو ببینه و اینجا همیشه هست مدام هم میدن و لطف الهی فراوانه منتها همین که انسان زود عجله نکنه مثلا ممکنه که بعضی از ریزیهای علمی در یک موقع خاص در تحت شرایط خاص براش روزی باشه فصل میشه و الحمدلله خدا شکر میکنیم که سال تحصیلی جدید داره شروع میشه انشاءالله یک تلاش علمی و عملی خوبی امسال در نهایت قرار واصل همه ما بشه روزی فراوان فراوان علمی از اون طرف که مزایقه نیست از جانب فاعل هیچ مشکلی نیست از ناحیه قابل اگر مشکلی باشه این تدریج اینا همش به خاطر مشکل قابله که یک دفعه قابلیت نداره بگیره و الا از طرف فاعل این فاعل علی اطلاق فیاض مطلق خدای متعال منبع همه کمالاته اگر کسی قابلیت داشته باشه همه کمالات دقیقا بهش میده نمیشه در عالم ماده نمیشه برای انسان با این ساختار وجودی که داره نمیشه مشکل از طرف قابله که تدریجا باید بگیره آرام آرام باید بگیره رفع موانع باید بشه معدات باید فراهم بشه استاد درس بس نوار نوشتن خواندن همه اینها معدات هست برای اینکه زمینه آماده بشه تا صور علمی و کمالات از عوالم مفارقات احاظه بشه به نفس انسان از اون طرف مثلا اینجوری در نظر بگیرید فاعلیت هست که و هم ما تو بحث های ایرکی می کنم و کندیم واجب الوجود واجب الوجود من جمیع الوجود هیچ جهت امکانی توش نیست یعنی همی الان مطلق علم داره افاظه می شود ترشحات ذات همینجوری پراکنده است به همه جا خب پس از اون طرف هیچ مشکلی نیست اگر مشکلی باشه از طرف گیرنده هاست در که اتفاق می کنه استثنا ظرفیت ها فرق میکنه، استعداد ها فرق میکنه و هر کسی به اندازه خودش با شرایطی که آماده میکنه، موجوداتی که فراهم میکنه این فیضات ربانی رو میگیره و این یک واقعیتیه که باید به هر از حکمی، واجب الوجود، واجب الوجود من جمیل جهاته فعالیت هم فاید وجودی، امکانی، حالت تردیدی، بدم، ندم، این حرف ها در کانون نیست همش از طرف قابل هست که باید ببینیم چون شاید این ظرف هم آماده میشه مقابلیت هم فراهم میشه که افاظات هر رو بگیره میشه خب بحث ما در اشارات در نمط اول یه توضیحات رجوع نمط های اشارات خود اشارات مصنف اشارات و شیخ و رئیس ما در سالهای پیش سال قبل گفتیم، چون وقتی که سنوات آخر اشارات رو مقایسه می کردیم اونجا مفصل تر گفتیم، در ابتدای نمکنبر هم یادم میاد یک مختصر توضیحی دادیم چینش این نمک ها به چه شکله، نمک اول، نمک دوم، نمک سوم، نمک چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم تا دهم، چینش هم خیلی چینش منطقی و حساب شده هست. در نمک اول بحث راجع به این نمک اول و دوم بحث طبیعیاته، اگر نفس رو هم جزء طبیعیات بدونیم نمک سوم هم میشه جزء طبیعیات، کما که بعضی اینجوری تفکر میکنن تا نفس رو طبیعیات میگیرن، از نمک چهارم به بعد رو الهیات میگیرن. توجه کردیم همین کتاب هم همین کار کرده، یعنی این چاپ مصر هم همین کار کرده، نمک یک و دو و سه رو تحت عنوان مثلا طبیعیات اشارات فلسفه ها بوده. خب حالا بحث از جزء نفس با چی کار بکنیم اینا، نمک یک و دو که قطعا طبیعیات فلسفه هست، راجع به طبیعیات فلسفه ما یه مقدار بحث کردیم قبلا، چه نیاز است اینو بکنیم، برای چی این طبیعیات رو بکنیم، با اینکه خیلی از مبانیش ممکنه که الان در واقع عوض شده باشه، توضیح دادیم بحثاش رو قبلا گفتیم. حد اقل فایده ای که داره اینه که این طبیعیات مورد استفاده قرار گرفته در کل فلسفه و بلکه عرفان و بلکه دیگر علوم اسلامی ما، این طبیعیاتی که ما داریم میخونیم و لازمه فهم مباحثی که اونها پیاده کردن، یعنی مفاهیم کلی داشتن تحقیق کردن برای این طبیعیات موجود اون زمان، فهم اون معارف و مفاهیم کلی لاغل منود است اینکه ما این طبیعیات رو لاغل به یه حدودیش رو بدونیم، آشنا باشیم. و به دنجه که میتونیم آشنا باشیم هم اشاره هستش که این مباحث مطرح شده. البته اگر جلد چهارم و پنجم اسباب خونده بشن خیلی خوبه، اینکه اینا خود بعدا انشاءالله آشنا میشه جلد چهار و پنج اسباب که بعضی رو به بهانه اینکه اینا طبیعیاتی که من میذارم واقعیتش اینکه بحثای فلسفی بسیار گسترده فراوان داره، مثلا بحث حدوث عالم، حدوث زمانی عالم، خیلی بحث جدی فلسفی، یک بخش عمدهش در جلد پنجم اومده، بحث حرکت جوهری که بحث مهم فلسفی است در آخر جلد چهار بخش خیلی مهم میشوند، درست در جلد سه میاد، و همینطور مباحث دیگر، خیلی بحث های فلسفی عمده ای در این دو تا جلد وجود داره. لذا نمیشه اینا به بهانه اینا طبیعیات و طبیعیات قدیم مثلا گذشته اینا رو رها بکنیم، اصلا خود بحث های فلسفی فراوانی توش هست، بحث های فلسفی خالص توش فراوان هست. حالا اینجا هست کردیم در طبیعیات قدیم تطبیق یک سری مفاهیم فلسفی هم شده بر این موضوعات، خود اون مفاهیم فلسفی به درد ما میخوره. علاوه این همونی که عرض کردم خود این مباحث طبیعی در جاهای فراوانی به کار رفته، خب لازم این که آدم انسان اینا رو بدونه میتونه خوب اون مفاهیم رو بفهمه و نکاتی رو ازش استفاده بکنه. و البته خب بحث دیگری هم هست، علاوه این که یک کار جدیدی الان باید بشه تا اون استش که تطبیق مباحث فلسفی و عرفانی ما بر طبیعیات روز و طبیعیات جدید، و این یک کار خیلی مهم و عمده است که خب خیلی قدرت و نیرو میخواد، یعنی صرف زمان میخواد و استعداد میخواد، چیزی باشه که به طبیعت خصوصا بحث فیزیک باید آشنا باشه، علاوه بر اون به فلسفه ما آشنا باشه، بعد از این بحث تفسیری رو عوض بکنه، یعنی که هیچ مشکلی در مباحث فلسفی ما پیدا نمیشه، فقط تحلیلش مهمه که چجوری باید تحلیل بکنیم، مثلا تبدیل انرژی به ماده و همچنین ها این رو چجوری مثلا از فلسفه باید تحلیل بکنیم. بسیار یک مبانی داره این طبیعات قدیم که ما میخونیم، اون مبانی مهمه، توجه کردید؟ یعنی یک نوع نگرش خاصی فیلسوفان ما داشتن به طبیعیات، ما اون نگرش رو میخواییم بگیریم، یعنی اونها با اون فلسفه که داشتن میخواستن مباحث طبیعی رو هم تحلیل بکنن، تحلیل فلسفی بکنن، این مهم اصلا شاید کسی بگی از این روش غلط هست، درسته؟ مورد این آیا غلط هست یا غلط نیست، تا چه میزان این روش کاربرد داره نداره، چجوری را در تفکیر بکنیم در طبیعیات ممکن همین طبیعاتی که این روز همون میخونیم این هم عوض بشه، برای بگردیم خیلی غیموزن یا تنین این روش رو چقدر میداری یا کاری رو عوض میشه. همه این هم که گفته میشه فکر نکنیم دیگه به چشم دیدند و مشاهده کردند و زیر چاوی جراحی قرار این حرفا نیست، یه ایسی که حسیات و این هاست که مطرح میشه و متأسفانه به خورد جامعه ما جوان ها نداره میشه که اینها دیگه مثل اینجا هم یه چیزی رو ببینه اینجوری مثلا از اول چون همینجوری شروع کردم ترجمه بیدار بحث من کلام رو یک جوان کنم در نوبت اول که بحث ما راجع به در طبیعیات هست از بحث جسم شروع کردیم تبیین حقیقت جسم شروع کردیم چند فراز از بحث گذشت چند فراز این فرازبندی کردیم که نمت رو به طور بهتر بکنیم مباحث یک نمت رو دریاریم تا کنون ما چهار فراز از فرازهای نمت اول رو پشت سر بکنیم که فراز اول که بحث اولی که در نمت اول بکنیم نفی جزء لایق جزا بود نفی اتم جزء نشکن که خب دیدید که اقوال متعددی به این زمینه بود و ما در نهایت جناب ابن سینا قول حکما رو تصدیق کرد که قائلا جسم یک حقیقت بسیط داره از جهت اجزای لایتجزا بسیطه متشکل از اجزای لایتجزا نیست. خب این بحث رو که تمام کردن خب آیا اجزای دیگه نداره؟ چرا اجزای عقلی و تحلیلی داره؟ در فراز اول این بحث رو تمام کرده بودن. در فراز دوم از بحث اثبات هیولا کردیم فراز دوم که یا یاد محسین اجزای تحلیلی جسم رو به اثبات برسونیم که حکما اگر جسم رو مرکب میدونن نه مرکب از اجزای سوار سلبه بلکه مرکب از دو جزء تحلیلی ماده و صورت. در فراز دوم ما اثبات هیولا کردیم توضیح مختصر دادیم که ابن سینا یک برهان رو استفاده کرده برهان فصل و وصل. این برهان مثلا الان مخفوف هست یعنی چی جوریه برهان دیگه رو گفتیم در جانب قوه فعل رو بیاران به کار بردن و قوت اون برهان رو هم توضیح دادیم. درستیم به فراز سوم که بحث اثبات تناهی ابعاد بود یعنی بحث سومی که ما در نمت اول بسیم اثبات تناهی ابعاد بود علل بحث هاش رو مطرح کردیم گفتیم الان مرزی نظرات بزرگان تقریبا نیست. سر احتیاج این بحث رو هم در این لابلا گفتیم که چرا اثبات تناهی ابعاد اینجا مطرح شده اینجا هم توضیح دادیم همون رو خود خواجه اونا فرمودن معصر رسیدیم به فراز چهارم مطلب چهارم در نمات اول که تلازم ماده و صورت بود و دو تا بحث در اینجا باشتن یکی این که صورت از ماده منفرد نمیشه و دیگری این که ماده از صورت منفرد نمیشه دو تا بحثه این تلازم طرفینیه هم این از این جدا نمیشه هم اون از این جدا نمیشه و فراز چهارم از بحث تمام شده بود. الان میرسیم به فراز پنجم در نمط اولش یعنی محضر پنجم فراز پنجم به این فراز پنجم به جبه صغر نوعیه هست یعنی که حالا ما راجع به جسم اثبات کردیم که جسم متشکل از دو جزئه ماده یا هیولای اولا و دوم هم صورت جسمیه. الان میخواییم علاوه بر صورت جسمیه بگیم صور جوهری دیگری هم در اجسام خارجی مطرح هستن هرچند در قوام جسم دخالت ندارن قوام ماهویش از نظر ماهوی جسم متقوم است به دو جزء ماده و قوام ماهویش ولی از نظر وجودی قوام وجودیش تحقق جسم در خارج منوط به صور دیگر هم هست که این صور دیگر رو میگیم در واقع صور نوعیه اسمشو میذاریم الان ایشون اسم گذاری رو نمی کنن واجه به صور نوعیه بحث های فراوانی هست یک بحث های عمده ای از مباحث صور نوعیه در نمط دوم مطرح میشه در نمط دوم مطرح میشه خود صور نوعیه هم اقسامی داره مثلا صور نوعیه بسیطه داریم صور نوعیه مرکبه داریم صور نوعیه بسیطه همین چهار عنصری هستش که ما داریم آب و خاک و هوا و آتش الان آب و خاک و هوا و آتش علاوه بر ماده و صورت هر کدومشون دارای یک صورت جوهری دیگری هستن که اونها رو از اجسام دیگر ممتاز میکنن درسته؟ این صور نوعی بسیطه طبق در واقع استقصاء قدما چهار تا هستن آب است و خاک است و هوا است و آتش حالا که اینا بسن الان مطرح نمیدونی اصلا و عرض میکنم که در اینجا ما خواهم چکار کنم اینا صور نوعی بسیطن یعنی خود اینها دیگه مرکب نیستن بسیطن یک صور نوعی دیگه هم داریم صور نوعی مرکبه که صور نوعی مرکبه رو در کلمات آیون تعبیر میکنن به موالید سلاس، موالید سلاس یعنی معدنیات، درسته؟ معدنیات، نباتات و حیوانات که از جمله حیوانات میشه مثلا انسان در یک مرحله بعدی. خب و از همین قسمت بحث‌های زیادی پیدا میشه راجع به این که صور نوعی بصائر چگونه با هم ترکیب میشن تا اون صور نوعی مرکبه حاصل میشه. مثلا معدنیات صورت نوعی بسیط نیست، صورت نوعی هست، جوهریه، ولی بسیط نیست، مرکب شده مثلا از آب و خاک مثلا، توجه فرمودید؟ یا فرض نباتات صورت نوعی است ولی صورت نوعی بسیط نیست، مرکب از چند عنصره. همینطور حیوان و همینجور انسان، و همینجور انسان از بوده حیوانیش مطرح در اینجا. بسیار خوب. خب همین باعث میشه مباحث مزاج مطرح میشه که اینا مفصلش در نمط دو مورد بحث و بررسی جناب شیخ را فعال گرفته. پس میبینید بحث زیادی ما راجع به صور نوعیه داریم. الان بحثی رو که ما در نمط اول راجع به پنجم، الان فراز پنجم راجع به صور نوعیه داریم، راجع به اثبات صور نوعیه است. اونم اثبات فی الجمله که ما اصلا صورت نوعیه داریم یا اصلا صورت نوعیه نداریم، احتیاج به صور نوعیه داریم یا احتیاج به صور نوعیه نداریم. بحث اینه. الان بحث در نمط اول راجع به این نکته است. بسیار حالا موضوع بحث روشن باشه. من قبل از اینکه بیانات مثل رو ببینیم، من آدرس ها رو خدمت رو عرض بکنم، این دو تا آدرس رو لاغل اگه بخوام نگاه بکنم یا بخوام نگاه بکنم. یکی نهایی که خب رو خوندم، فصل هفتم مرحله ششم، فصل هفتم مرحله ششم راجع به همین مثلا اثبات صور نوعی است و در اونجا دو تا حجت مطرح شده. نگاه بکنم بیانات خیلی خوبی داره. یعنی دیگر پس از گذشت مباحث ابن سینا و اشکالات فخر رازی و بعد فرمایشات شیخ اشراق و چون میشه که جبنده خیلی بحث داره، فرمایشات شیخ اشراق و بیانات مولا صدرا، الان داره جناب علامه حرف میزنه و جنبندی خوبی کرده، یعنی که حجت رو ردیف کرده با عنایت به این مشکلات. بسیار خوب. خود اسفار اگر بخواید ببینید، اسفار جلد پنجام از صفحه 157، اصلا صفحه 157 شروع میشه تا اصلا یه فن رابع کلن راجع به این نکته است، منتها اونی که ما الان مورد نظر ماست از صفحه 157 است تا صفحه 381 جلد 5 اسفار از اون فکر که ما داریم. خب تا صفحه 181 این میتونیم یه فاقا میتونم نگاه بکنم با مجموع محصا حتی کلمات شیخ اشراق اون این چاپی که هست، من اون مزفت چاپ کرده، چاپ نجف اشرف که نه جلدی هست. از واقعی به پنجام از صفحه 157 الان صفحه 381. بسیار جناب ابن سینا در این فصل هیبدی که ما میخوام شروع بکنیم تحت تنبیه، دو تا برهان به کار برده راجع به این که ما صور نوعیه داریم. یه فصلی بعد داریم که به نظر ما این فصل بعدی هم توضیح میدن، فصل بعدی جایگاه فصل بعدی خیلی حرف داره. فصل بعدی هم به نظر ما ادامه همین فراز پنجم هست، یعنی برهان سوم هست برای اثبات صور نوعی. پس در مجموع در این دو فصل که به نظر ما فراز پنجم رو تشکیل میده، سه تا بیان، سه تا برهان، سه تا استدلال، هر چی بخوام بگیم، سه تا استدلال بر اثبات صور نوعیه به کار رفته. به جالب دیگه ببینید در تیتر فصل بعدی اشاره است، تیتر این فصل تنبیه. اون فصل 18 هم بعضی از نسخ تنبیه داره، در حال یا باید همه تنبیه باشه یا باید همه اشاره باشه. به نظر ما چون میگه همه استدلاله، اگه میخوان بگیم چون غیر مهمه تنبیه بیاریم مثل اینجا پس بیاریم، اونجا هم باید تنبیه بیاریم چون که بعضی نسخ داره، اگه بخوان بگیم چون استدلال به کار رفته اشاره باشه پس باید این دوتا فصل هم چرا بکنیم اشاره قرار بدیم. بازم یه حرفایی وجود داره، ممکنه بگیم اینا همه تنبیه هن چون خیلی مهم نیست، مثلا یعنی بیانات خیلی مهمه، ولی بحث خیلی مهمه، اثبات خیلی مهمه، مثلا اگه بخوام توجیه بکنم عنوان تنبیه رو ولی فصل بعدی اگه اشاره گفت به خاطر اینکه در آخرین سطر فصل بعدی یک مطلب رمزی داره، ممکنه به خاطر اون کلمه اشاره آورده باشه. بسیار، حالا آرام آرام وارد استدلال هاش بشیم. استدلال اولی رو که مثلا موضع کار ما مشخصه چیه، ما ماده داریم، هیولای اولا داریم، هیولای اولا ترکیب پیدا کرده با صورت جسمیه و تشکیل چی شده؟ جسم شده. درسته؟ الان میخوام بگیم این جسم به خودی خود خالص در خارج پیدا نمیشه، درسته؟ حتما به همراه صور جوهری، لذا اطلاق صورت ما میکنیم. نزاع ما با شیخ اشراف به همینجاست. شیخ اشراف میگه این انواع از چی تشکیل میشن؟ از صورت جسمیه، که ایشون ماده هم قبول نداره، ماده رو همین صورت جسمی رو ماده میدونه. قبلا بحث مفصل کردیم حیله اولا و صورت جسمی، این حرفا رو قال قال نیست، میگه همون صورت جسمی میشه حیله اولا، میشه ماده. میگه ترکیب صورت جسمی به اضافه اعراض انواع رو تشکیل میدن. اعراض، اعراض این این چیزهایی که ما مایه فرق بین نبات و حیوان است، یا مایه فرق حیوان و انسان است، یا مایه فرق بین حیوانات هست، اینا اعراضند. ما این حرف رو نمیخوایم بزنیم، ما میخوایم بگیم انواع رو، چه انواع بسیط چه انواع مرکب، چه صور نوعی بسیط چه نوعی، یعنی انواع کلا، انواع بسیط چه انواع مرکب، ما میخوایم بگیم که اینها به وسیله یک امر جوهری با هم تفاوت دارند. این مزای بحث رو کم بشه محل وقتی این نکات من بنظرم این چیزی که اول گفته میشه مهمتر از خود بحث، که فضای بحث رو کم بشه ممکنه این صدا قبول بکنیم و نکنیم. بحث ما اینه که میخوام بگیم مایه اختلاف این آب و خاک و هوا و آتش و بعد نباتات و حیوان، نه امور جوهری هم، نه امور عرضی، لذا اطلاق چی برش میکنیم؟ صورت. میگیم صورت نوعیه، صور نوعیه. شیخ اشراق اگر هم صورت بیم منظورش عرضه، توضیح میده مفصل خودش، میگه اینا من اصلا کلان عرض هستن، همه شون اعراض هم حیات هم. میگه صورت جسمیه، یعنی یک جوهر داریم به نام جسم، این جوهر جسم ترکیب میشه با اعراض و انواع متعدد رو پدید میاره. و این یک بحث فوق العاده مهمیه که بین آقایون درگیره. و اونجوری که من نگاه میکردم واقعا رحمت کنه من مولا سجارو، خیلی بحث های مفصل و زیبایی داره در تفکیک. خب میدونید خیلی عجیبه، چطور میشه تا اینجا رو ما جوهر میدونیم، اختلافات مثلا تا اینجا میگم تو ذهن هم چیزه، یعنی اختلافات از اینجا تا اینجا، تا اینجاش رو اختلافات جوهری میدونیم، از این وقت اختلافات رو عرضی میدونیم. یعنی سر ملاک تمییز و تشخیص بین جواهر و اعراض چیه؟ خیلی ملاک های خوبی داده مثلا، یعنی عنایت کرده به این بحث که ما باید این بحث رو جدی بگیریم. تا کجا رو بگیم انواع است و صور نوعی است و جواهر است و انواع متعدد، از اون بعد بگیم نه مثلا به نوع انسان که رسیدیم، خود نوع انسان بعضی این اعراض رو دارن بعضی اون اعراض دارن، یعنی گناه های مختلفی در خود انسان داریم، چرا این گناه های مختلف رو این اختلافات زیر سر انواع متعدد نمیگیریم؟ چرا اینجا میگید وقتی به اینجا رسیدید میگید این اختلافات زیر سر چیه؟ اعراضه. مثلا این آقا با این آقا با این آقا با هم مختلفن، مثلا مردم این منطقه با اون منطقه مختلفن، چرا نمیگید انواع متعدد درست میشه؟ بلکه میگید اینجا از یک نوع هم یا اختلاف سنفی دارن یا اختلاف شخصی دارن، بقیه رو به اعراض میزنید. اختلافات سنفی و اختلافات شخصی منوط است به اعراض. چرا این کار شما میکنید؟ از اون و اختلاف بین انسان و بقر و غنم و امثال این اختلافات چرا میگید نوعیه؟ اختلاف نوعی درست میکنه. نمیدونم چون سن بزن به لب مطلب دوست نداریم که مثلا اصطلاحات صرفا گفته بشه، ببین پشت مسئله یعنی یه واقعیه در خارج داره، ما هم تحلیلش کنیم، ولی اصطلاحات برای این واقعیت ها قرار داده شده، اصطلاحات برای تبیین این واقعیت هاست. ما الان همه این فصل بحثی که داریم شروع میکنیم تحلیل اختلافات بین موجوداته. ماده اولا که متحد است بین همه، صورت جسمی هم که متحد است بین همه، پس این همه اختلافات زیر سر چیه؟ درسته؟ ما در تحلیل اختلافات به صور نوعی و اعراض اینا متمسک میشیم. یک بحث مهم اینه که چجور شما برخی از اختلافات رو منشأش رو صور نوعی میدونید برخی از اختلافات رو منشأ چی میدونید؟ اعراض میدونید، سلین نفسی هستی. خب اونم یه بحثی هست شما با شیخ شادر. لذا الان بیانی رو که شما از خود ابن سینا میشنوید بیان کاملی نیست، یعنی چندین جاش نقص داره، یعنی برهان رو کامل، چون هنوز این سوالات مطرح نبوده. شیخ اشراق که اومد و این بحث رو مطرح کرد، این مباحث مطرح شده. لذا الان خواجه در تقریب در اونجایی که مخواه شهر بده میدید با عنایت به تمام این ریزیکاری ها داره حرف میزنه، چون فخر رازی اشکال کرده، شیخ اشراق دیگه مفصل یه مبنای جدید پیدا کرده و اینها زمینه رو برای خواجه مطرح میکنه که در توضیح این برهان اول، مثلا در توضیح برهان اول تمام به تعبیر الاورتی سوراخ سنبه ها رو ببنده، ولی این سوراخ سنبه ها در بیان ابن سینا بسته نشده. خب الان بیان اول، استدلال اول رو در بیان در عبارت ابن سینا ببینید چیه. ابن سینا میگه که ما یه بحثی داریم به نام انفکاف و التیام و تشکل. انفکاف یعنی جدا شدن، تکی شدن، التیام یعنی به هم پیوستن، تشکل هم امری تابع انفکاف و التیام است، یعنی از مجموع انفکاف ها و التیام ها یک شکلی که میشه حاصل میشه. درسته؟ اجسامی که در این عالم هستن، ما به اجسام رسیدیم، چون ماده داشتیم و صورت جسمی و به جسم رسیدیم. اجسامی که در این عالم هستن در نحوه قبول این سه امر، یعنی انفکاک و التیام و تشکل، که البته تشکل تابع همون انفکاک و التیام هستش، سه جورن. ما سه نحو جسم داریم. برخی از اجسام هستن که همین ها را به سهولت قبول می کنن. درسته؟ به سهولت. یعنی البته قبول کاری چیه؟ کار ماده است. درسته؟ اما اینکه به سهولت ماده قبول بکنه یا به سهولت قبول اون تشریح بعدی میشه، اینا دیگه کار ماده نیست، زیرتر یه چیز دیگه است، ما میخوام اون رو پیدا بکنیم. پس قابل خود ماده است، اون روشن که اما پس بحث پس بحث که پس بحث که قبول میکنه ماده قبول. خب این انفکاک، این التیام و این تشکل رو بعضی از اجسام به سهولت قبول میکنن. این در کدوم اجسام؟ اجسام عنصری رتبه، یعنی اجسام عنصری که میگیم این اجسام فلکی نه، افلاک نه، منظور ما همین اجسام عنصری است که در زمین وجود داره. خب اجسام عنصری که در زمین وجود داره دو قسمت، یا رتبه هستن یا یابس هستن، یعنی یا ترن یا خشکن طبیعتشون. ما این بحثا رو بعدا هم داریم راجع به عناصر اربعه، طبایع اربعه قائلن، رطوبت و یبوست و حرارت و بروده، و بخش عمده ای از طبیعت قدیم متوقف است بر این چهار کیفیت. یعنی چهار کیفیت برگرفته از اون چهار عنصره، البته هر عنصری دو کیفیت داره، مثلا یکی رطوبت یا رطوبت بارده که میشه چی؟ آب. رطب بارد چیه؟ آبه. یا رطوبت یا رطوبت حاره، این میگن هواره، هوا رطوبت هاره رو طبق تحلیل. بعد میگوی روی یبوست، یبوست هم یا یبوست بارده که میشه خاک، خاک سرد، رطوبت یبوست یعنی خشکی داره که سرد هم هست، یبوست در واقع هایش مانست، یبوست چی؟ بارد. یبوست هار مال چیه؟ نار، آتشه، هم خشکه و هم هاره، گرما داره. این تقسیم بندی نماسه به حسب کیفیات اربعه، کیفیت اربعه رطوبت و یبوست و حرارت و برودت، اینجوری که الان خدمتتون توضیح دادیم. بسیار خوب، پس الان اجسام رتبه به سهولت این انفکاک و انفصال و تشکل رو میپذیره. اجسام رتبه، اجسام رتبه عرض دادم دو جوره، یا رتبه بارده یا رتبه یابس هست. رتبه بارد میشه چی؟ آب. رتبه یابس میشه چی؟ هوا. اینا تشکل و انفجار رو به صورت میپذیرن. و اما برخی از اجسام میبینیم همینها را به صعوبتن، به اسرن میپذیرن، به سختی میپذیرن، منفک میشه ولی به سختی منفک میشه.
نمیدونم التیام میپذیره اما به سختی، تشکل میپذیره اما به سختی. اینها مال کیه؟ مال اجسام یابس هسته، اجسام یابس، یا یابس بارد یا یابس حار. دسته سومی رو از اجسام پیدا میشن که اصلا اینا رو قبول نمیکنن، یعنی التیام و انتقاق و تشکل اینا رو قبول نمیکنن. حیولاش میخواد قبول بکنه اما یک مبانی وجود داره که اینها در این اجسام پیدا نمیشه. اینا در کجا؟ اجسام فلکی مقابل طبیعت قدیم. در طبیعت قدیم چون دسترسی نداشتن به عناصر در افلاک، میگفتن عنصر خامس میدونیم چیه، اینجا میدونیم آب است و خاک است و هوا است و آتش، اما خورشید چیه نمیدونیم، ماه چیه نمیدونیم، ستاره ها چی هست نمیدونیم، میگفتن عنصر خامس. و میگفتن اونها قابل انفکاک به التیام نیستن. خود فلک، فلک غیر از این کواکبه، خود فلک هم رو بیدیم داریم سال گذاشتن، اونا هم به همین شکل. بسیار باز ما سه جور جسم داریم که این اجسام بعضیشون قبول تشکل و اینها میکنن به صورت، بعضی به سختی، بعضی اصلا قبول نمیکنن. خب اینا زیر سر چیه؟ این اختلافات زیر سر چیه؟ آیا میتونید بگید این اختلافات زیر سر هیولاست؟ نه، چون هیولا مشترک در همه است. آیا میتونید بگید این اختلافات زیر سر صورت جسمی است؟ نه، صورت جسمی هم مشترک در همه است. پس باید این پسی که داریم میگیم یک این در واقع رخنه هایی هنوز وجود داره، اونا باید پر بشه تا این پس رو بگیم که خواجه این کار رو میکنه. ولی جناب نیزمه این بس مثلا پس باید صور دیگری در این جسم وجود داشته باشد که اون صور دیگه موجب این آثاره. بعضی از صور هستن که در واقع باعث میشه ماده این جسم قبول تشکل و انفکاک و التیام بکنه به سهولت. بعضی از این صور باعث میشه که به اسرن قبول کنه. بعضی از صور باعث میشه که صورت فلکی، صورت نوعیه علاوه بر صورت جسمیه. صورت فلکی مانع است از قبول انفکاک و التیام و همسار اینها، خرق التیام نمیپذیره. این استدلال اول است که جناب ابن سینا مطرح کرده. ببینید چی ببینید؟
من میتونم از توجیه شیخ،
توجیه خواجه هم،
توجیه شیخ سنت و اعراض،
شیخ اشراق منظورتونه، شیخ که به قول مطلق یعنی ابن سینا. جناب شیخ اینا همه رو میاره رو اعراض، میگه اینا کیفیات هم، منشش هم یک سری کیفیاته. هر وقت خواجه مطرح میکنه قصر رازی اشکال کرده، خواجه مطرح ما نمیکنیم بیا دوستان خودشون پیگیری بکنن. در واقع همین فصل دیگه میکنیم امهات و تیدهای بحث داده میشه، رفقا میتونن نگاه بکنن اگه باز اشکالی بود من مطالعه کردم خدمت اضافه هستم. فقط طبیعت هستم میخوام مدام با سرعت بیشتر بشه. از فصل سابع عشر، فصل هفده هم تنبیه هم اصلا واجب این تنبیه هم باید بحثش بشه. چرا تنبیه هم اون و فصل بعدی چرا اشاره کن اینا تنبیه هم ول هیولا قد لا تخلو ایزن ان صور اخرى. تا اینجا چی رو اثبات کردیم؟ گفتیم هیولا به همراه صورت جسمیه هست و جسم متشکل است از هر دو. جسمی که متشکل از هر دو یعنی انظر ماهوی جسم، چون که صور ماهوی در ماهیت جسم دخالت نداره، بله در وجود جسم دخالت داره. قبلا همین بس میگیم ما یه قوام ماهوی داریم، یه قوام وجودی. قوام ماهوی اجزای داخلی ماهیت رو میگن، اجزا رو میگن. قوام وجودی به علل میگن. توجه کردی؟ حالا ول هیولا قد لا تخلو ایزن، و هیولا خالی نیستش بازم. این بازم رو برسی گفته این علاوه بر صورت جسمیه خالی نیست از صور دیگری، از صور اخرا یا اخر، هر دو مستقر اخرا نمید نیست، از صور اخرا. خب چرا گفته قد لا تخلو؟ خب ما در ادبیات خوندیم قد برای چیه؟ تبعیضه، یعنی گاهی از اوقات پس گاهی از اوقات هیولا صورت نوعیه داره گاهی از اوقات نداره. خود توضیح میده، میگه سرش اینه که هیولا هیچ وقت به صورت مدام با یک صورت نوعیه نیست، مثلا در عنصریات. در مجموع میتونیم این حرف رو بزنیم، برای در اخلاق اینجوری هست، ولی در مجموع که حساب بکنیم اینجوری هست. اینجوری هستش که این صورت نوعیه راه میکنه صورت نوعیه دیگه میره، این صورت نوعیه راه میکنه صورت نوعیه دیگه میره. پس بنابراین قدر رو به خاطر این نقطه آورده، یعنی به خاطر تلقین این مطلب آورده. که یک صورت نوعیه واحده رو مدام نداره. چون که اگر مثلا میگفت که لا تخلو اجدن انصاب نخوب، ممکن بود این تقام برداری میشود که هر مثلا هر در اینجا که این صورت داره یه همشه داره مثلا. مثلا این توجیست که جناب خاجه میکنه. حالا و کیفه، و کیفه برهان اوله، و کیفه ولا بد من انفتونه، و کیفه این چی؟ و چگونه حیولا خالی باشد از صور نوعیه. این صور اخرى مثلا اون صور نوعیه است. تعبیر به صور هم مهمه که جوهرند اینها، اعراض نیستند. و کیفه و چگونه حیولا خالی باشد از صور نوعیه، در حالی که ولا بد، در حالی که حتما باید این حیولا، اما مع صورت، این حیولا سه جوره، اما مع صورت توجب و قبول الانفکاک و الالتیام و تشکل به صورت، یا این حیولا به همراه صورتیه که موجب می شود قبول انفکاک و التیام و تشکل را به سهولت. البته این قبول خودش زیر سر چی؟ حیولاست. توجه کردید؟ اما این قبول به سهولت هم زیر سر حیولا دیگه نیست، یه چیز دیگه ای باید منشأش باشه، یک صورتی باید باشه که منشأ این نقطه شده باشه که به سهولت هم داره این حیولا قبول میکنه چی را؟ انفکاک را، التیام را، التیام و اتصال، انفتح مقابل انفتاق، تشکل را، تشکل همونجور خاجه میفرماد تابع انفتاق و التیام هست به سهولت. اینجا تمام میشه. این دسته اول. ما میبینیم برخی از دستان اینجوری هست، حیولاشون به همراه یک صورتی هستش که این پدیده رو به دنبال داره. این قسم اول. قسم دوم به اصرن. به اصرن یعنی چی؟ یعنی یا باید حیولا در این اجسام به همراه صورتی باشه که موجب می شود قبول انفکاک و التیام و تشکل را به اسرن، یعنی چی؟ به سختی. این یه خواجه این را توضیح داده، مثلا به سهولتن در کجاست؟ در اجسام عنصری رتبه. این در کجاست؟ به اسرن در کجاست؟ در یابس ها. توضیح می ده جناب خواجه توضیح می ده. خب این دسته دوم و اما دسته سوم، او مع صورت توجب امتناع قبول تلکه. تلکه نسخ تلکه داره، چون این تعداد نسخی که جناب جارعی تو اون کتابی که از کردم اولا جمع بری کردن اصلا زالکه نبوده، ممکن توی نسخه دیگه باشه که دست این آیون بوده، ولی تلکه هر دوست هم تصدیق کردن به تلکه. و به نظر میرسه که آوردن این زالکه یک تصدیق قیاسی، این یعنی کلمه ولی داره به کل زالکه، اون رو گفتم اونجا زالگه اینجا هم زالگ باشه. حالا اما صورت یعنی مال شما چی داره؟ سجلیه چیزی داره؟ تلکه داره یه زالکه؟ تلکه داره. خب خیلی خب مال ما زالکه داره که تلکه باید اصلاح بشه. اما صورت توجب امتناع قبول تلکه، یا اینکه نه این حیولا در بعضی اجسام به همراه صورتیه که اون صورت موجب میشه امتناع قبول اینها را، یعنی این صورت اصلا مزاحم اینه که حیولا قبول بکند انفکاک را، التیام را و تشکل را. بسیار. پس ببینید ما سه دست اجسام داریم. حالا با شما خود نداره. این اختلاف بین این سه دسته زیر سر چیه؟ زیر سر خود حیولاست. یعنی چون حیولا همه در همه جا حیولا هست. در همه جا همین حیولا هست. حیولا مشترک بین همه هست. آیا زیر سر صورت جسمی هست؟ نه، زیر سر صورت جسمی هم نیست. صورت جسمی هم در همه اینها هست. پس باید صور دیگری باشد که منشأ این آثار باشه. پس صور نوعی اثبات شده. و کل ذلک غیر مختزل جرمیه. و همه اینها، این همه این که بعضی ها قبول انفکاک و التیام میکنن به سهولت، بعضی ها به عسر، بعضی اصلا قبول نمیتونن بکنن، همه اینها مختزای صورت جرمیه و جسمیه نیسته. جرمیه نیست و جسمیه. حیولا که مشترک روشنه. صورت جرمیه هم مشترکه بس مختزای اون نیسته. مختزی این اختلاف، این احوالات مختلف شده. پس بنابراین با سوال نوعی دیگه ای باشه. خلالی اینجا هست. برخی از این خلال خود جناب ابن سینا هم در جای دیگه پر کرده و روشن میکنه، خواجه اونها را آورده. برخی از این خلال بعدا مخلی چرا مثلا جوهری باید باشه، خواجه که این بحث مطرحه، خواجه کاملش کرده میتونی را آورده. چی میگه باشه؟ بله، حیولا میتواند قبول بکند اینها را. حالا حیولا در بعضی از جاها به سهولت میتونه این کار رو بکنه، در بعضی جاها به سهولت، در بعضی اصلا نمیتونه قبول کنه. این زیر سر چیه؟ که در بعضی از جاها به صورت میتونه در بعضی جا این که این قبول هیولا در این اقسام مختلف متفاوت شده به خاطر زیرتر چیه؟ منشأش رو ما سوال نوعیه میدونیم. سوال نوعیه مثلا اگر خاصیت رتبه داشته باشه میشه دسته اول، اگر خاصیت یوبس داشته باشه میشه دسته دوم، اگر فلکی باشه میشه دسته سوم. این برهان اول. و اما برهان دوم، البته خیلی هم بحث سنگین نداره، من سریع میکنم که این واقعا این فصل کنم که تمام شده باشه. برهان دوم چیه؟ برهان دوم این هستش که اجسام اینجور نیستن که در همه مکانها بخوان باشن که، یا در تمام وضعها بخوان باشن، اینجور که نیست. هر جسمی در واقع باید در یک مکان باشه دون امکنه دیگر، درسته؟ علاوه اینکه در یک مکان باشه باید در مکان خاصی هم باشه، در وضع خاصی هم باشه. چه چیزی اختزا می کند که این جسم در این مکان باشد، اون جسم در اون مکان باشد، اون جسم در چنین وضعی باشه، اون جسم در وضع دیگری باشه؟ مختزی این اختلافات از حیث مکان و وضع چیه؟ نمیتونیم خود هیولا رو بگیریم، چون هیولا در همه چیه مشترک. نمیتونیم صورت جسمیه و جرمیه رو بگیریم، چون صورت جسمیه در همه مشترکه. پس باید ما یه چیزایی اینجا داشته باشیم که اون چیزها مختزی است که مثلا خاک در مرکز باشه، اون چیزها مختزی است که آب در بالاش باشه، وضعش مکانش اینجا باشه، اون چیز مختزی است که مثلا وقتی مثلا هوا در داخل آب باشه بگیم این مکان قصریشه. چه چیزی باعث میشه بگیم این مکان قصریشه، مکان طبیعیش چیز دیگه است؟ اون صورت نوعیه است. اینم برهان و استدلال دومی که برای اثبات صور نوعیه به کار رفته. و کذالک لابد لهو، و همچنین لابد لهو، لهو رو به جسم بزنیم. و کنیم یه بحث هایی بازیده کنیم بعضی مثل لها داره یه حیولا برمیم اینجا نه، من رو جسمیم. و کذالک لابد لهو من استحقاق مکان خاص او وضع خاص متعینین، و همچنین حتما باید جسم دارای یک مکان خاص یا وضع خاص متعین باشه. خب اینجا یه توضیحاتی لازمه. چرا بحث مکان و وضع رو مطرح کرده؟ هم مکان هم وضع. خب بحث مکان کافی بود دیگه، هر جسمی یک مکان خاص داره، چرا بحث وضع رو مطرح کرده؟ سرش که جناب خواجه میفرماد راجع به جسم کله. جسم کل مکان نداره ولی وضع داره. پس عبارت رو دو شقی کرده که تمام اجسام رو شامل بشه، حتی جسم کل رو هم شامل میشه. جسم کل خودش مکان سازه، یه مکانی نداره که برای او جسمی نیست که بخواد مکان او بشه. جسم کل یعنی فلک اطلس، یعنی فلک نهم که بقیه میشه زیر مجموعهش. درسته به طریقه که داریم بحث میکنیم بله که داریم نظرهایون که تنها یعبار قبول ندارن، از این جسم کل ما نمیتونیم به معنی متناهیش داشته باشیم. اون مکان نداره، جسم کل یعنی فلک نهم مکان نداره ولی وضع داره. البته وضع چی دور وضعی داره؟ وضع تمام مقوله یا جزء مقوله؟ وضع جزء مقوله. اگر یادتون باشه وضع دو جوره، وضع تمام مقوله بریم وضع جزء مقوله. وضع تمام مقوله نسبت شی هم به اشیای بیرونی هم به داخل. وضع جزء مقوله یعنی نسبت اجزای شی به هم دیگر، اسم نسبت درونیه. خب جسم کل وضع تمام مقوله که نمیتون داشته باشه، بلکه وضع جزء مقوله داره، وضع جزء مقوله داره. پس بنابراین چرا هم مکان وضع کردن وضع؟ بخاطر اینکه وضع جسم کل بوده اینجوره.
تمام مقوله چیه؟
وضع تمام مقوله یعنی نسبت یک شی هم به اشیای بیرونی هم به اجزای داخلی. جزء مقوله اینه فقط به اجزای داخلی. به تظاهری که لابد له من استحقاق مکان خاص و وضع خاص مکان. چرا گفته مکان خاص وضع خاص متعینه؟ این رو خواهد روزی نداده، یعنی تفکیکی بین متعین و خاص میتونه شد. ممکنه این عنایت توش باشه که مکان خاص و وضع خاص ممکن استش که به اون مکانهای طبیعی اطلاق بشه. مثلا یکی میگه من در مرکز باشم، یکی میگه من در بالاتر باشم، یکی میگه من در طبقه سوم باشم، یکی میگه من در طبقه چهارم باشم، افلاک میگه من بالاتر از همه اینا باشم. درسته؟ این مکان خود متعین یعنی این که مثلا میخواد اگر در مرکز باشه در فلان جای از مرکز، مثلا این سنگ میگه من در اینجا باید باشم، اون سنگ میگه من باید در اونجا باشم، اونی که در نهایت مالکیت داریم همین وضع خاص متعینه، مکان خاص متعینه. این زیر سر چیه؟ حالا باز بحثای دیگه هم داریم ما که این متعین اگر بخواد شخصی بشه آیا فقط زیر سر صورت نوعی است یا عوارض هم دخالت داره؟ فقط عوارض دخالت داره. حالا و کل ذالک، اگر این تحلیلی که من درست کردم قبول نکنیم، باید این خاص و متعین رو یک معنا بگیریم. وضع و مکان خاص متعین رو باید یک معنا بگیریم. و کل ذالک غیر مقتضی جرمیت العامت المشترکه فیها. المشترکته غلطه، المشترکته درست نیست. چونگه میدونم میگه از عدبیتی بعد نسخ داره ولی خب اشتباه، چونگه المشترکه فیها یک سره هست که به همون جرمیت برمیگرده. و کل ذالک، خب تمام اینها که این وضع خاص، مکان خاص و متعین خاص برای این جسم، اون جسم، اون جسم، غیر از مقتضای جرمیت آینی، جرمیتی که عمومی و مشترک در میان همه اجسام است، نمی‌تونه مقتضی این حالات مختلف باشه. شما دارون خود هیولا هم منشأ این نمی‌تونه باشه. صورت جرمی هم که شما گفتید نمی‌تونه منشأ این باشه. پس با چی منشأ این باشه؟ یک صور دیگری باید در نظر بگیریم به نام صور نوعیه، که اونها باعث میشه این جنس در مرکز باشه، این جنس در مرحله دوم باشه، این جنس در مرحله سوم باشه، یک سال و یک همسال.
جرمیت
جرمیت یعنی جسمیت، صورت جسمیه، صورت جرمیه، این صورت جسمیه. خود حیولا جرم
با این لحظ هم صورت و
خاصه؟ نه نه نه، فقط صورت. بس حیولا میگن، حیولا تذکر ندادیه. میدونیم یه حیلات مشترکه در همه اینا، هم در این برهان هم در برهان قبلی جرمیت که آورده منظور صورت جسمیه هست، حیلات رو مثلا نکرده. خب این همیشه برهان دوم، تا برسیم به فصل بعدی که به نظر ما برهان سوم هست. البته با توضیحات این شکالله کلاسه بعد خواهیم دار. و السلام علیکم و رحمت الله. میخواستم فصل هم تمام رو کنیم که خب توضیحات مقدمان فیلم نداشته.